صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. إن شاء الله که سال جدید برای همه ما و شما سال خوبی باشه، در پناه امام زمان، سالی همراه با معنویت و توفیقات هم مادی هم معنوی داشته باشیم. بحثی که داشتیم در ارتباط با آداب طلبگی بود، حالا به تعبیری زی طلبگی هرچی که هست، یه چند جلسه در ارتباط با ارتباط یک طلبه با پدر و مادر صحبت کردیم، چند جلسه در ارتباط با رابطه طلبه با ارحام صحبت کردیم و اینها تمام شد، به نظرم جمعاً 6 جلسه شد. و حالا بحث ارتباط طلبه با علما و مخصوصاً اساتید. در این رابطه هم مثل بحث‌های گذشته یک نگاهی به روایات می‌کنیم که در این باب هم ما روایات زیادی داریم. در کتاب کافی مستحضرید مرحوم کلینی قبل از اینکه کتاب توحید و کتاب حجت رو بیاد بحث کنه، اول کتاب عقل و جهل رو باز میکنه و روایات فراوانی در باب علم و عالم و معلم و متعلم و صفات عالم و امثال اینها میاره. یک روایتی رو از این قسمت انتخاب کردم در باب حق العالم، که این روایت رو علاوه بر این که مرحوم کلینی در کافی آورده، خب مرحوم فیض کاشانی هم در شافی که گلچی نیست از احادیث کتب اربعه، با ذوق و سلیقه یک عالم فحل مثل مرحوم فیض، اونجا هم این روایت رو انتخاب کرده ایشون و آورده. مرحوم ابن فهد هلی هم که یک جلد کتاب مختصر عدت الدعی رو داره، باز این روایت رو انتخاب کرده و آورده. اینها به هر حال کاشف از اهمیت روایت میتونه باشه. میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، خودتون مستحضرید که امام صادق میفرماید که امیرالمؤمنین میفرمود، نه یک بار، ان من حق العالم، یک سری حقوق رو میشمرن، یک، ان لا تکثر علیه السؤال، زیاد ازش سوال نپرسی، هی سوال پیچ کنی چپ و راست، این چیه اون چیه اون چیه، ولا تأخذ به ثوبه، لباسشو نکشی، احتمالا کنایه از اینه که پیله نکنی بهش. یه تعبیر گاهی طلبات دارن، چی میگن، زگیل العلماء یه چیزی میگن، اونجوری آدم نباشه هی کنه بازی در بیان. و اذا دخلت علی و انده قومان، هرگاه وارد بر او شدی در حالی که تنها نیست، جمع دیگری هم در محضر او هستند، فسلم علیهم جمیعا، به همه اون جمع سلام کن، اما و خصه به تحیه دونهم، اون عالم رو سلام مخصوص و انفرادی کن، وجلس بین یدی ولا تجلس خلفه، در محضرش بشین، نرو پشتش، یه گوشه یه دیواری پیدا کنی تکیه بدی، یه جور دیده نشی، بگی ما صدا رو میشنویم فیض رو میبریم، نه، در محضرش بشین، پیش روش بشین، علامت ادب هست. آیا آزاده میگم پشت پرده میشینن بعضیا. ولا تغمز به عینک، به عینک، با چشمات خیره نشو تو صورتش، یک حالت حیا در نگاهت باشه. ولا تشر به یدک، با دست اشاره بهش نکن. گاهی مثلا یه آدم یه چیزی اینجوری میخواد اشاره کنه، این در حد مثلا همسان آدمه، آدم به رفیق خودش با اشاره یه چیزی میگه، با چشمک یه چیزی میگه، ولی به یک عالم، مخصوصا به یک استاد، نباید اینطور باشه. ولا تکسر من القول قال فلان و قال فلان خلافن لقوله. آقا یه نظری داره، شما رفتی نظرات دیگر رو هم دیدی خلاف نظر ایشونه، هی نیا بگو آقا فلانی این نظر رو داره فلانی اون نظر رو داره. او هم میدونه ای بسا که دیگران نظرات دیگری دارن، اما با علم به این خودش مبنایی داره، یک نظری داره. ولا تزجر به طول صحبته، خیلی هم کش نده، خیلی طولانیش نکم. فعضا تعمتم چی؟ فنتش رو دیگه، وقتی غذا رو خوردید، حالا چه غذای مادی چه غذای معنوی، بلند شید، خیلی طولش ندید، اذیتش نکنید، به هر حال وقتش مختنمه. فإنما مثل العالم مثل النخله، این هم مثال بسیار زیبایی است. مثل عالم مثل درخت نخله. تنتظرها حتی یسقط علیک منها شیء، بعد زیر سایه‌اش بشینی به انتظار تا یه رطب تازه‌ای برات بیفته. این یعنی اینکه هی پیله نکن تا یه چیزی بکنی، صبر کن، هر چی که رزقت بود خودش بهت میده. والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل الله، عالم اجرش بیشتر هست از روزداری که شبها تا صبح بیدار هست. والغازی با غین و رزه، یعنی چی؟ کسی که در راه خدا داره می جنگه، مجاهد، جنگ کننده. این روایت. خب اینها یعنی علامت این هستش که باید نسبت به عالم و مخصوصا استاد باید یک احترام و تکریم ویژه ما طلبه ها داشته باشیم. نکته اولی که اینجا باید بهش توجه بشه که حالا وقتی ما میگیم استاد، استاد کیه؟ چه کسی استاد ماست؟ اینو خوب دقت کنید. به قول آقای قرائتی میگه زیادی دقت کنید. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره. گاهی ما دوست داریم بعضی ها استاد ما باشن. یه آقای خیلی بزرگه، من دوست دارم بگم شاگرد اون بودم. مثلا در فقه و اصول، مثلا در مکتب قم، خیلی ها دوست دارن بگن شاگرد امام بودن. یه عده واقعا شاگرد ایشون بودن، یه عده هم دوست دارن بگن ما شاگرد امام بودیم. در نجف خیلی ها واقعا شاگرد مرحوم آقای خویی بودن، یه عده هم دوست دارن بگن ما شاگرد آقای خویی بودیم. در مباحث عرفانی و معنوی خیلی ها واقعا شاگرد مرحوم قاضی بودن، یه عده دوست دارن بگن ما شاگرد او بودیم. خیلی‌ها واقعاً شاگرد مرحوم آقای بهجت بودن، خیلی‌هام دوست دارن بگن ما شاگردش بودیم. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال اولا که اینجا یه تفاخریه. یعنی همونطور که اهل دنیا مثلا یکی میگه من یه ویلا تو شمال دارم، اینم میاد میگه استاد ما آقای بهجت. همونطور که اون یکی به فلان دانشگاه محل تحصیلش مینازه که من فارغ التحصیل فلان دانشگاه هستم، ما هم یه وقت به چشمم می‌کنیم می‌بینیم داریم به این چیزامون مینازیم. این یک نکته است. یه نکته حساس‌تر اینه، گاهی اینا واقعا استاد ما نبودن. یه بنده خدایی که خیلی هم مقام اثبات نداره، او استاد من بوده، اما چون خیلی آدم مهمی نیست، چون خیلی مقام اثبات نداره و شأن و شأن نداره، کأنه گاهی ما کسرمون میاد بگیم این استاد من بوده. این خیلی نکته ظریفیه. نخیر، باید با افتخار بگیم آقا همین بزرگوار و همین مختصاتی که میبینی ایشون استاد بنده بوده. یه کدی بهتون بدم تو این بحث، شما برید مطالعه کنید زندگی نامه علما رو موقعی که خودشون دارن توصیف میکنن، معمولا اینجوریه. من زیاد خوندم زندگی نامه بزرگان رو، معمولا موقعی که خودشون دارن توصیف میکنن، نه اینکه یه کسی احوالشون رو نوشته، وقتی خودشون دارن میگن از استاد جامع المقدمات تو محلشون شروع میکنن که حالا یه شیخی بوده، مثلا معلوم نیست اونجا اصلا کی بوده چی بوده، میگه یه استادی داشتیم آقای عاشق ننم چی چی، ما پیش این مثلا سیوتی خوندیم، جامع المقدمات خوندیم. یا حتی مثلا میگه من پیش فلانی گلستان سعدی خوندم، پیش فلانی مثلا قرائت قرآن، که خب خیلی هم اهمیت داره. اینها استاد ما هستن. نمیشه بگیم که آقا مثلا چون این آقا طلبه جوانی بود، تازه دور اول تدریسش بود، خیلی هم مثلا که شأن و شؤونی نداشت، وزنی نداشت، اینو ما به عنوان استاد به حساب نیاریم و احیانا حقوقش رو هم ادا نکنیم. این یک نکته به نظرم بسیار ظریف و کلیدی هست که استاد ما. استاد یعنی کسی که معماری داره میکنه شخصیت ما رو. حالا از اون طرفش هم هست، افراط نشه. مثلا فرض فرمایید شما بگی آقا من علمنی حرفن، هر کسی ولو یک کلمه به من یاد داد، این من علمنی حرفن از اون جملات معروفیه که سند نداره. بگیم که خیلی خب، پس من رفتم مثلا ماشینمو بردم مکانیکی، اون آقای مکانیک یه جمله به من یاد داد، این دستگاه اینجوری، آقا تو شدی استاد ما، هی بیایم تعظیم کن. اینا نیست. اونی که داره معماری میکنه شخصیت ما رو. مرحوم شهید مطهری ببینید میگه که ما اساتید زیادی داشتیم، همشون هم با تفخیم یاد میکنه، اما 4 تا دونه رو ویژه دست میذاره. یکی مرحوم آقای بروجردیه، یکی مرحوم امامه، یکی مرحوم علامه طباطبایی، یکی هم مرحوم میرزا علی آقای شیرازی. دوستانی که با کتابای شهید مطهری مخصوصا سری در نهج البلاغه ایشون مأنوسن، اسم میرزا علی آقای شیرازی رو شنیدن. بهتون عرض میکنم اینجا اگر شهید مطهری نبود و اینقدر از میرزا علی آقای شیرازی نمیگفت، میرزا علی آقای شیرازی اینقدر شهرت پیدا نمیکرد. مقام ثبوتش سر جای خودش محفوظ، اما مقام اثباتش رو شهید مطهری، یعنی او هم هیچ باکش نبوده که آقا میرزا علی آقای شیرازی مثلا فرض کن حالا یه استاد زولهیه یا آنچنانی در مقام اثبات نبوده، ثبوتن بسیار بزرگ بوده، اما نه مرجع تقلیدی بوده، نه دفتر و دستکی داشته، نه آنچه. بعدم استاد چیش بوده؟ نهج البلاغه بوده. حالا این یه تأسفیه، گاهی ما مثلا فقط فرض کنید استاد فقه و اصول اون میشه استاد، نه استاد نهج البلاغه. اونم میگه یه تابستون ما رفتیم قم، رفتیم اصفهان، از محضر ایشون استفاده کردیم، بعدم ایشون میومد قم و ارتباط داشتیم. هر کسی که روی شخصیت ما معماری میکنه میشه استاد ما، و این استاد همه این حقوقی که عرض شد و عرض میشه رو داره. خب حالا ما نسبت به این استاد میخوایم احترام کنیم، ادای ادب کنیم، چه کارهایی باید بکنیم؟ یه مواردی رو که به ذهنم رسیده یادداشت کردم. یکی این که حالا موارد جزئی و عینی میگم که انشالله به درد بخوره در عمل. نشستیم در اتاقمون، تو حجرمون، فردای آینده تو دفتر کارمون استاد ما وارد میشه، خب باید به احترامش بلنشیم بیستیم. یادمون نره، حالا ممکنه با استاد خیلی هم خودمونی باشیم، خیلی هم صمیمی باشیم، یا حتی ممکنه فاصله سنیمون گاهی کم باشه، اما استاد استاده. اگر اون تعریفی که برای استاد عرض کردیم صدق میکنه، برای استاد استاده، باید تعظیم کنیم، تکریم کنیم. جا دادن به استاد. توی یه محفلی نشستیم، مثلا مجلس روزه است، جلسه درس اخلاقه، ما یه جای خوبی گیر آوردیم، تکیه دادیم، استاد ما وارد میشه، بلند شیم با تکریم، با تعظیم، جوری که به چش بیاد همه بفهمن که من دارم به استادم جا میدم. نه فقط استادی که مثلا یه مسئولیتی داره یا مثلا فرض کن یه داستان دیگه‌ای در حاشیه‌اش هست، نه، استاد منه ایشون. ولو اینکه عرض کردم مقام اثبات هم ای بس خیلی نداره، یه استاد مثلا کم سن و سالی، بنده از ایشون صرف و نحو ما استفاده کردم، واقعا استادم بود تو صرف و نحو. خب این حقش اقتضا میکنه وقتی وارد میشه، چه تو محافل خودمون، چه گاهی بیرون، مثلا جایی مجلس روزه ای هست، مسجدی هست، هر چی جای خوبی داریم به او جامونو بدیم. مورد دیگه این هستش که وقتی داریم با استاد راه میریم، مثل پدر، حالا یه روایتی مشهور هست، اون هم سندی نداره اما در لسان علما هست و خیلی بهش استناد میشه که الآباء ثلاثه، انسان 3 تا پدر داره، ابون ولدک یا ولدک، ابون زوجک و ابون علمک. اون پدری که تو رو به دنیا آورد، پدر همسرت و اون کسی که داره به تو چیز یاد میده. این حالا عرض کردم جزء جملات مشهور علا السن العلماست، خیلی سند معتبر آنچنانی نداره، اما به هر حال یک چیزیه، به عنوان یک پدر داره یاد میشه. همونطور که در حقوق والدین ما گفتیم که فرزند جلوتر از پدر و مادر نباید راه بره، در مورد استاد هم همینطوره. یا گاهی مثلا ترک کردن مجلس درس استاد، اینا بی احترامی میشه. الان مثلا همین کلاس ها که هست، نگاه کنید در همین کلاس ها ظرف و بستر مهمی است، باش، ظرف و بستر مهمی است که ما ادب و اخلاق رو نسبت به استاد رعایت کنیم. تأخیر در حضور کلاس بعد از استاد وارد شدن، این بی احترامیه. نحوه نشستن ما روی صندلی، استاد بلند شده تمام قد پای تخته داره زور میزنه، داره با یک حرص و ولع این مطلب یاد میده، ما همینجوری نشستیم. این تازه گاهی خوباشه، گاهی خدای نکرده طرف نشسته یک کتاب دیگه باز خودش میخونه، یکی داره مثلا با گوشیش بازی میکنه، اینا فاجعه است. برکت طلبگی رو میبره. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. در نوروز یه فرصتی بود بعضی آیات رو باز خودم مرور میکردم، چقدر این آیه زیباست. للذین احسنوا الحسنا و زیاده. هر کس نیکی کنه، آیه مطلقه، قید دین و تقوا هم توش نیست، این اصلا قاعده عالمه، این فرموله، هر کس نیکی کنه به خودش نیکی بیشتر برمیگرده و زیاده. اگر داری استادت رو تکریم میکنی به خودت برمیگرده، چیزی گیره او نمیاد، به خودمون برمیگرده. و اگر نسبت به او بی ادبی کنیم، حقش رو رعایت نکنیم، این در واقع بی برکتیش به خودمون برمیگرده. و این اسعتم فلها. خب استاد داره درس میده، ما مثلا یله دادیم تو کلاس، اگر کلاس صندلی داره حالت نشستنمون خیلی بده، اگر کلاس صندلی نداره رفتیم ته مثلا اتاق نشستیم، این بی احترامیه. خمیازه های ناجور میکنیم در محضر استاد، هی ساعت نگاه کنیم، هی برگردیم ساعت نگاه کنیم، اینا همه مصادیق بی احترامیه. لباسی که میپوشیم میایم سر کلاس میشینیم، خیلی مراقب باشیم. اولا این رو بگم دوستان، دوستانی که معمم هستند یادمون نره لباس رسمی معممین این لباسه، با غیر این توی محافل درسی حتی نگید حالا اینجا که تو حوزه خودمونه، این بی ادبیه که انا یه آدم کت شلواری با بیجامه بیاد تو خیابون، این بی ادبیه، بی احترامیه. گاهی من جلسات درس اخلاق حاجی صدیقی میام، میبینم خیلی از دوستان معمم همینطور بی لباس اومدن نشستن، با یه بلیز شلوار، نهایتا مثلا گاهی عبا انداختن. بنده خودم دیدم حاجی صدیقی سالها پیش اون موقعی که جوانتر بودن، یه طلبه مثلا کوچیکی میومد پیش ایشون، ایشون سعی کرد لباسش رو کامل بپوشه، حتی یه موقعی جوراب نتونسته بود پاش کنه عذرخواهی میکرد. حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله حدود سال مثلا نمیدونم 80-81 اون موقع ها بود، با یه جمعی از دوستان مؤسسه آی مسبا ما رفتیم خدمت ایشون، یه جلسه بود شاید مثلا یک ساعت طول کشید، شاید هم بیشتر. آقای نوری همدانی متولد 1304 هست، یعنی اون زمانی که ما خدمتشون رسیدیم حدود 76-7 سالش بود. کل جلسه رو این آدم دو زانو نشست، یه مرجع تقلید تو این سن و سال، کل جلسه دو زانو. همه ما کم آوردیم بل اتفاق، یعنی میخواستیم ما هم ادب کنیم، خب وقتی او دو زانو نشسته ما هم میخواییم دو زانو، ولی نمیتونستیم. حالا تو پرانتز اینم بگم بد نیست، ما مرسه مهدی موعود بودیم که زیر نظر ایشون اداره میشد. ایشون یه موقعی خودش تو صحبت‌های عمومیش گفت، بحثش نبود، استطرادن داشت میگفت، گفت من شام خوردنم هر شب رأس ساعت 9 همزمان با اخبار، که هم اخبار ببینم هم شام بخورم، اون هم یک لیوان شیر نه بیشتر. لذا الان در سال 1394 ایشون متولد 1304، 90 سالشه، سر حال و قبراق، خدا ان شاءالله بهش سلامتی بده. آقای مکاره متولد 1305 یا 6 این حدوده. این بزرگان همه به خاطر همین چیز هست. خب حالا بحث اون عوض نشه. آقای نوری همدانی مرجع تقلیده در حد استاد ما که نه، در حد استاد اساتید ما بود، اما ادب طلبگیش بود. کل یک جلسه یک ساعته رو پیش یه جمع طلبه دو زانو میشینه. اینا آداب طلبگیه. نحوه نشستنمون در محضر استاد، در محضر عالم رو دقت کنیم، نحوه راه رفتنمون در کنار استاد، نحوه نشستنمون سر کلاس درس، خودکار و کاغذ تو جلسه درس همراهمون باشه، این ادب به استاده. ولو ممکنه چیزی ننویسیم، همین داره نفس این کار ادب رو نشون میده. یه خورده طولانی شد، بحث کافیه، شاید حالا یک جلسه دیگه هم یه خورده در این باب صحبت کنیم. عذرخواهی میکنم. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم در پیشه. چه سالی شد امسال، شروعش با شهادت ایشون بود، بعد هم ولادتش، آخر سال هم باز همین بساط هست، هم شهادت ایشونه، حتی ولادتشون دیگه آخر سال نمیفته. انشالله که همه ما تحت عنایات ایشون و مشمول عدیه ایشون و فرزند حی ایشون امام عصر ارواحنا فدا باشیم. صلوات بفرستید.